سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته است و من میرزای سلیم پور مسئول این برنامه از استودیو رادیوی آزادی در پراگ تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. دمشق و حلب، حمص و حما، ادلب و دیروزار، تفتناز و سیمرین از برکردن خریطه جغرافی سوریه در این شب و روز تحصیلات ویژه را تقاضا نمی کند. برای کشیدن خریطه کنونی سوریه فقط چند نظر به سرخطی خبرها و به سمت حمله های ارتش سوریه به شهرهای آشوب زده کافی است. رژیم بشار اسد امروزها اساساً با همین سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضات مردمی معروف به انقلاب‌های روز جمعه که الکی 2000 کشته به جا گذاشته است، ورده زبان هاست و آن هم در حالی که وقتی او در سال 2000 جایینشین پدرش در تخت سوریه شد، اکثر بر این امید بودند که اوی تحصیل کرده و جوان نمونه نسل نوی حاکمان اصلاح طلب را در این منطقه به نمایش خواهد گذاشت. بشار اسد از قهرمان این شماره مجله سیمای هفته.
بشار اسد، فرزند دوم حاکم وقت سوریه حافظ اسد و انیسه مخطوف، سال 1965 به دنیا آمده است. مکتب الحوریه دمشق و سپس رشته چشم پزشکی دانشگاه پایتخت سوریه را ختم کرد. دو سال در یک بیمارستان امراض چشم لندن کار آموخته است. عنوان نظامیش سرهنگ، با انگلیسی و فرانسوی روان صحبت می کند. سال 2000 بعدی در گذشت پدرش به ریاست سوریه آمد. در همان سال با اسما اخرس که در لندن زاده و بزرگ شده است ازدواج کرد. سه پسر حافظ و زین و کریم که 10، 8 و 7 سال دارند از میوه های این ازدواجند.
پرداختن به شخص بشار اسد را نمی توان تنها با راه سیاسی خودی او محدود کرد، بلکه رجوع به تاریخ نوین سوریه حتمی است که این کشور عربی در سال 1970 چگونه و در کدام شرایط در پنجه های اوهانین پدری او و اقلیت مذهبی علویان آمد. سلطه اینک 40 ساله خانواده اسد بر سوریه به نوبه خود نتیجه منطقی راه پرپیچ و تاب است که این کشور در 2.5 دهه اولی بعد از کسب استقلالش از فرانسه طی کرده است. از سال 1946 تا نویبر سال 1970 که حافظ اسد پدری بشار به قدرت رسید، سوریه 13 بار تبدیل رهبر کرد و اکثران از راه کودتای نظامی. سال 1958 سوریه حتی با مصر در یک جمهوری متحده عرب به هم آمد، ولی این اتحاد دیر نپایید و بعدی همگی 3 سال بدون کدام کشمکش فرو پاشید. در جنگ 6 روزه سال 1967 سوریه تپه های از نگاه استراتژی مهمی جولانش را باخت و تا حال با اسرائیل بر سر این تپه ها رسما در حال جنگ قرار دارد. حافظ اسد در چنین شرایط به تخت سوریه نشست و طی 30 سال رهبریش با تکیه به نیروی ارتش و امنیت از شدیدترین نظام های توتالیتری دنیا را بنا کرد که در آن تمام ساحات روزگاری مردم زیر نظر نهادهای امنیتی قرار داشت و زندان ها همه مال و مال محبوسان سیاسی بود. سال 1982 وقتی اخوان المسلمین در همه اسیان کرد، حافظ اسد با زور ارتش همه را به یک حوض خون تبدیل داد و ده ها هزار را بی‌رحمانه قتل عام کرد. پرستش شخص حافظ اسد همچنان اوج گرفت که تمام شهر و روستاها را کوچه و خیابان‌های به نام او و هیکل‌هایش زیب می‌دهند و حتی یک آبانبار را در رود فرات نیز بحیرت الاسد یا کلی اسد نام کرده اند. اسد فعالیت احزاب مخالف را منع کرد و در کنار بس به تنها 6 حزب دیگر اجازه حضور داد که در اصل همراهک و بلیگوی حزب حاکمند. تا حال یگانه نامزد به پرزیدنتی را حزب بس پیشبری می‌کند که سپس در رای‌پرسی سراسری و معمولاً با کسب نه کمتر از 95% آرا تایید می شود. خبرشناس تاجیک فردوسی دهاتی که در اوایل سالهای 90 به حیث ترجمان مشاوران نظامی شوروی در ارتش سوریه خدمت کرده است می گوید
مانند بود با اتفاق سریسی اکود از روی ما با سختر بود ویر مملکت کمبغل تمام پولی یختگیشون افسان برای هم ارمیه صرف نکردن و خلق زندگیش بسیار مشکل بود. دماسک و علی پویوی کم و بیش بهتر و امانای قشلاق جوش بسیار زندگیش وزنیم بود. اما سیستم KGB و مخابرات نگن بسیار سخت کار میکرد. چکل مثال ترکمنستان بود. اینجا هم همون خیل هر یک قدم هایکال هر یک تپای بلندی زنده بود. اساس زنده بود. کلتویش نیست بسیار سخت بود.
حافظ اسد 5 فرزند، 4 پسر و 1 دختر داشت. آن که او تختش را حتما به یکی از فرزندان خود به میراث خواهد گذاشت یقین بود، ولی به مقام وارث از آغاز پسر کلانیش بوسل را آماده میکرد که رئیس امنیت او و مسئول یک معرکه گسترده ضد فساد بود و هم دلباخته ماشین های بادپاک که همین دلباختگی در نهایت سرش را خورد. بشار اسد که 2 سال از بوسل خردتر و فرزند دوم خانواده بود، فارغ از این همه در دانشگاه کسب پزشکی چشم را آموخت و بعد مدت کار در بیمارستان تشرین برای تجربه آموزی به یک بیمارستان امراض چشم لندن رفت. هنوز در لندن بود که خبر هلاکت باسیل بر اثر تصادم مرسدسش در راه فرودگاه دمشق رسید. بشار را با شتاب به سوریه پس آوردند، لباس سربازیش پوشاندند و به دانشگاه نظامی هومس فرستادند که دیگر به مقام ولیعهد تخت پدر آماده شود. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن میگوید بشار اسد در همگی 5 سال از رتبه سربازی تا مقام سرهنگی سبزید.
وقتی بشار به سوریه بازگشت هیچ گونه تجربه سیاسی نداشت. برادر او آماده شده بود برای جانشینی پدرش. پدرش که بیماری قند داشت، از کار افتادگی کلیه داشت و بدنم سرطان، خیلی زود درگذشت. در نتیجه بشار بدون اینکه بتونه یک گروه جدیدی رو دور خودش جمع بکنه، محاصره شد در میان گاردهای قدیمی، همون گاردهایی که با پدرش بودن برای 30 سال سوریه رو میچرخوندن.
سال 2000 وقتی حافظ اسد در سن 70 درگذشت، مجلس سوریه حولانه سن حداقل پرزیدنتی را از 40 تا 34 پایین آورد تا بشار در آن ایام 34 ساله حق وراثت تخت پدر را به دست بیاورد. حزب بعث او را به پرزیدنتی پیشبری کرد و در رای پرسی هم 97% گویا از بشار پشتیبانی کردند. سال 2007 او با کسب عین 97% آرا ریاست خود را برای 7 سال دیگر تمدید کرد. بشار اسد بعد رسیدن به قدرت صدها محبوس سیاسی را رها کرد، زندانی بدنام شده مزه را در کنار دمشق بست، به اصلاحات در اقتصاد اساسا دولتی سوریه آغاز کرد و با چهره در میان حاکمان سلطه عربی جوان و با سابقه کار و تحصیلاتش در غرب از خود به عنوان یک رهبر اصلاحجو و مدرن علامت میداد. ولی ظاهرا از این همه اصلاحجویی ها خیلی زود خسته شد و همگی سال بعد اسم سوریه در کنار ایران و کره شمالی در پیام جورج بوش به حیث یکی از 3 کشور محوری شرارت و همچون حامی تروریسم آمد. قتل سروزیر سابق لبنان رفیق حریری در سال 2005 گوشت اتهامات را به سوی دمشق بلندتر کرد و باعث شد که سوریه بعد قریب 30 سال حضور نیروهایش را از این کشور همسایه شرمنده‌وار بیرون کشد. امردین شریفوف استاد فن سیاست‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید بشار اسد نتوانست خود را از قید سیاست‌های دگماتیکی بازمانده از عهد پدرش رها کند و عملاً گروگان همان سیاست‌ها شد.
هر کس پدرش در نظرش شخص خیرتمند می نماید و ما از همین ممکن که باعثی کمبودی های همون بشار در سیاست شده باشد که هم پیروی از بعضی پرینسیپ پدر کرد و یا اومان تغییر نداد، هرچند که پرینسیپ هایی که حفیظ اسد 24 می کرد و یا هم علاقه در همون دورانش کهنه شده بودن.
اما جدیدترین چالش برای رژیم بشار اسد انقلاب های جهانی عرب شد که از تونس آغاز گرفت و به مصر کوچید و سپس کماکان همه کشورهای عربی را فرا گرفت. اسد در آغاز می گفت اعتراض های چنین که منجر به سقوط حاکمان سلطه‌دهی چون حسنی مبارک و زینب العابدین بن علی در مصر و تونس شد به سوریه تهدید نمی کند، ولی از میانه های ماه مرد دامنه راهپیمایی ها به سوریه رسید و از بس که در اینجا اساسا هر روز جمعه بعد از ادای نماز دایر می شوند، انقلاب های روز جمعه نام گرفتند. بشار اسد در آغاز در واکنش به این اعتراضات دست به اقدامهای زد و از جمله به فعالیت احزاب دیگر اجازه داد و وضع فوق‌العاده‌ای را که در سوریه هنوز در سال 1963 جاری شده بود لغو کرد. یک میزگیردی برای مذاکرات با احزاب مخالف نیز ساختند، ولی مخالفین اصلاحات انجام شده را ناکافی خوانده با اصرار به استعفای اسد از هر نوع گفتگو با رژیم او دست کشیدند. اسد به نوبه خود اعتراضگران را گروه‌های تروریست خواند و بدون اعتنا به واکنش جهان و با شیوه چنان بی‌رحمانه که خاص دوران پدری است با سرکوبی انقلاب های روز جمعه اقدام کرد. در غرب برای نظرن که بشار اسد با چنین شیوه سرکوبی اعتراض ها و سرپیچی از انجام اصلاحات مشروعیت خود را از دست داد و بهتر این است که دیگر کنار برود. در این اواخر 3 کشور عربی، سعودیه و بحرین و کویت سفیران خود را از دمشق فرا خواندند و رجب اردوغان سروزیر ترکیه یک همکار عمده تجاری سوریه گفت کاسه صبر انکره در قبال رژیم اسد لبریز می شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل فیلیپ پرهم آنچه را که در سوریه می گذارد چنین تصویر می کند.
Some 2,000 civilians have now been killed.
حدود 2,000 مردم ملکی اکثریت کلاش بی‌سلاح کشته شدند. تقریبا 3,000 ملکی را زوران بردند. تا 13,000 را در بازداشت باقی میمانند. ده ها هزار نفر از ترس حمله منزل و زمین خود را در شمالی سوریه ترک کردند. چند هزار پناهجوی سوریگی در ترکیه اند. مطبوعات و سازمان‌های امدادی با آن جام دسترسی ندارند.
بشار اسد همین طور خود را در ردیف باقی حاکمان خودخواه و بدنام خاورمیانه قرار داد، هرچند شانسی داشت که با انتخاب راه اصلاحات دموکراتی از رهبران پیشقدم جهان عرب شود و یا دستکم مثل ملک اردن عبدالله از چنین تحول وخیم وضع و توسعه اعتراضات در کشورش بتواند پیشگیری کند. عربشناس تاجیک غفور میرزایف میگوید بشار اسد شاید در آغاز در واقع عزم به سوی اصلاحات داشت، ولی نتوانست بر دایره های محافظه‌کاری که در صحنه سیاسی سوریه سازی اول را اجرا میکنند دست بالا شود. نتیجه این شد که خود بشار اسد از دیدگاه های قبلیش دست شست و نیز به راه استبداد گرایید. غفور میرزایف میافزاید
نظام سیاسی که در سوریه صاحب قدرت است قوی است، نظامی هست که در اونجا ریشه های هم کلانی هست، هم حزبی است، هم مذهبی هست و تاثیر حربیان بسیار سخت است. شاید در مبارزه های داخلی سیاسی بشار نتوانستی همان اصلاحات سیاسی در داخل جریان گیرد. سخن در بالای اون میرد که نتوانست این کار کردن یا نخواست کردن.
اکثر جمعیت سوریه را سنی ها تشکیل می دهند، ولی بخش اعظم مقامات دولتی در دست شیعه های علوی است که تقریبا 10% اهالی این کشورند. علی رضای نوری‌زاده از لندن می گوید پایبندی بشار اسد نیز علوی با جناح‌های قدیمگرا ریشه در آبهای مذهبی هم دارد.
گارد‌های قدیمی بر این باور بودند که علوی‌ها باید قدرت رو در دست داشته باشند، ولی نابود میشن. اینه که بشار هم به دنبال راه پدرش رفت. شاید او افکار اصلاح طلبانه‌ای داشت، شاید دلش میخواست که تغییرات ایجاد کنه، به خصوص همسر او که بانوی بسیار روشنفکر و آزاداندیش بود. ولی طبیعت قدرت در سوریه به گونه‌ای بود که بشار اگه خودش هم دلش میخواست گارد‌های قدیمی نمیگذاشتن.
رژیم دمشق در صحنه بین المللی اساساً به ایران و روسیه تکیه میکند. مشارکت سوریه با مسکو هنوز به دوران جنگ سرد برمیگردد که دمشق یک متحدی اصلی اسر در خاورمیانه بود. روسیه در آغاز بحران تا خیلی مدت از تنقید رژیم اسد پرهیز کرد، ولی لحن صحبت های اخیر رهبران روسیه که دمشق را برای اصلاحات و قطع سرکوبی ها دعوت کردند حاکی تغییر کردن دیدگاه مسکو به این قضیه است. علی رضای نوری‌زاده میگوید روسیه در عوض امتیازهای برای خود، چون در نمونه لیبیا میتواند در قبال سوریه نیز از موقع غرب پشتیبانی کند، ولی میافزاید این کارشناس برای ایران سوریه آخرین دروازه است که به نفوذجویی‌هایش در خاورمیانه راه میکشد و از دست دادن رژیم دمشق برای تهران باختی اندکی نیست.
جمهوری اسلامی روی اسب بازنده شرطمندی کلانی کرده و در این حال چاره ای هم نداره. اگر جمهوری اسلامی فردا سوریه را دست بده، مقدمه سرنگونی خودش خواهد بود، چون تمام برگه های قدرتمند از حزب الله گرفته تا جهاد اسلامی تا حماس تا گروه هایی که در عراق کار تروریستی می کنند، اینا به نوعی در ارتباط با سوریه هستند. اسلحه ایران برای حزب الله نمی تواند غیر از راه سوریه به دست حزب الله برسه، یا اسلحه‌ای که برای آقای احمد جبریل می فرستن. راه سوریه که به روی جمهوری اسلامی بسته بشه به منزله فلج شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
اما امیردین شریفوف استاد فنی سیاست شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
جهان عرب از ایران اظهار نگرانی دارد و در حالی که سوریه با ایران هم خیلی نزدیکی داشت، این البته به جهان عرب خوش نمی آمد. لیکن با فکر ما در این جهان دستی قدرت های غربی بیشتر به نظر می رسد که شاید از این اثر از اون امیدواری های بیشتر داشتند.
با باور خبرشناس تاجیک غفور میرزایف بدبختی اساسی بشار اسد این بود که میخواست با چالش های زمان نو با همان اصول و وسایل قدیم رسیدگی کند.
با هر حال آزادی های انسان تا یک درجه در کشور سوریه عرب وجود داشتند. مثلا برای جوانان برای در خارج کشور رفتن، تحصیل گرفتن، برگشته آمدن خبر مشکل زیادی وجود نداشت، ولی همان ساختار نظامی سیاسی که از سالهای 70 باقی مانده بود تا امروز ادامه داشت و مشکلات سری آن است که همان ساختار که نشده نشان داده قابلیتی به زمان نو موفق شدن ندارد.
و هم در شرایطی که فناوری های نوین به مثل اینترنت مردم را از چهاردیواری نظام های خودکامه رها میکند، اداره امور برای حاکمان مستبی دیگر چنان ساده و آسان نیست که در عصر 20. اتفاقا بشار اسد تا رسیدنش به قدرت رئیس جمعیت کامپیوتری سوریه هم بود و در سوریه را برای اینترنت در سال 2001 همین جمعیت او باز کرد و اکنون طلب استعفای اسد را به گوش جهان اینترنت میبرد که او خود به سوریه آورد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایانی نشر نوبتی مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیو رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکردم. تا صحبت‌های آینده در موج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.